بسم الله الرحمن الرحیم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز دانشجویان محترم و تبریک میگم امروز رو که میلاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. ایشون به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله پدر امت، پیامبر فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، پدران این امت، پدران معنوی، پدر اخلاقی، پدر عقلانی و معرفتی، و نخصوص شماها که این روز پدر هست، پدرانتون پدران ویژه‌ای بودن. پدران شما هم از شهید، جانباز، آزاده، کسانی که سالهای سخت اسارت رو کشیدن، کسانی که سالهای سخت جانبازی رو تحمل کردن و اونهایی که به دیدار خدا رفتن، پدران ویژه‌ای دارید، پدرانی داشتید که دیگران چنین پدرانی نداشتن و ندارند. دیگران پدرانشون رو از دست دادند و میرند، پدران شما هرگز از دست نمیرند. من از همین دو نقطه‌ای که ایشون گفتن، فرمودن آقای دکتر رئیس دانشگاه گفتن، شروع بکنم بحثم. و یکی از صحبت ایشون اونجوری استنباط کردم که بعضیتون گفتید شهدا بندم فراموش میشن شدن از این حرفا. اینا نقطه ضعف‌های روحی خود شما هست. پدران شما ضعیف نبودند، شما ضعیفید. اونایی که اینطوری فکر میکنن عرض میکنن، اگر تو ذهن شما یه وقتی بیاد که منفعلانه در این مسئله مواجه بشید، معلوم بشه شما یک صدم شجاعت پدرانتون رو ندارید. تمام اینایی که تو دانشگاه دارن درس میدن و میخونن و استاد و رئیس دانشگاه و رئیس رؤسای مملکت و اینا، همه مدیون شما هم. یعنی پدران شما هم. پدران شما اگر نبودن اینا همه هیچ کاره بودن، تمام مسئولین مملکت هیچ کاره بودن. اون مردانی که ایستادند و مسیر تاریخ رو تغییر دادن پدران شما بودند. بنابراین اگر بین شما کسانی هستن منفعل، شرمنده، ما خودمون رو مثلا فرزند شهید معرفی نکنیم، یا به من یک کسی متلک گفت یا به ما فلان گفتن، اینشون میده شما در مکتب پدرانتون تربیت نشدید. اونایی که اینطور میاندیشن، اساتید شما، رئیس دانشگاه شما، مدیران کشور، اونا پیش شما باید شرمنده باشن. همشون بدهکارن به شما. تمام همکلاسیاتون و خانواده هاشون بدهکارن. پدران شما طلبکارن، اگر طلبی باشه. و اتفاقا اینایی که باید طلبکار باشن طلبکار نیست. هنوز کسانی نق نق میزنن که به اندازه یک گرم فداکاری برای کشور و جامعه نکردن، و او کسانی که بیش از همه فداکاری کردن هیچی نمیخوان. روز دیدم با یک جانبازی داره مصاحبه میکنه که گفت من دقیقا 30 سال روی تخت خوابیدم و فقط عضلات صورتم حرکت میکنه، فقط میتونم به چشمامو حرکت بدم و به سختی میتونه صحبت کنه. ازش پرسید شما چی میخواید؟ چه توقعی دارید؟ گفت من فقط توقع دارم که به ما خیانت نکنید. به این ارزش هایی که براش فداکاری شد، 300,000 انسان فداکاری کردن، 300,000 خانواده مثل خانواده های شما فداکاری کردن، به این آرمان ها اد نباید خیانت بشه. شما نگران این که کی بابای منو فراموش کرده یا به من گفتن تو بکنان، این حرف پدرانی داشتید که فضای 100% سیاه رو شکستن، پدرانی که 1 به 100 و 1 به 1000 ایستادن. خیلی از دوستان ما که شهید یا جانباز شدن یا اسیر شدن، مفقود شدن، من صحنه های مقاومت ایران رو دیدم. من بیش از 100 نفر شاید، واقعا بیش از 100 نفر از دوستان من پیش چشم من شهید شدن یا جانباز شدن، خونشون به سر صورت ما پاشید. اونا کجا؟ خیلی از مسئولین مملکت و دیگران اینا کجا؟ اونا کجا؟ ما و شما کجا؟ شما خیال نکنید چون فرزند شهیدید یا فرزند جانباز اینه حالا شما یک کاری خودتون با اختیار خودتون کاری کردید. شما از لحظه ای فداکاری کردید که آگاهانه بر سر این اصول ایستادید. از اون لحظه به بعد فداکاری های شما شروع شد، و الا به شما چه مربوط که فرزند شهید شدید مگه تو تصمیم گرفتی که بابات پدرت شهید بشه یا جانباز بشه؟ توی موقعیتی قرار گرفتی، مشکلاتی رو تحمل کردی. از لحظه‌ای که این مشکلات رو بشناسی و با اونا درست مواجه بشی و سر بر سر اصولی که پدرت زندگیش و سلامتش رو سر اونا گذاشت بیستی، از اون لحظه به بعد شما مأجوری پیش خداوند پاداش داری. و از اون لحظه کسی که به این لحظه تاریخی در زندگیش برسه، به لحاظ معنوی از همه طلبکاره، نه بدهکار و شرمنده، منفعل نیست. به لحاظ مادی از هیچ کس خودشو طلبکار نمیدونه، چون پدران شما اغلبشون اینطوری بودن. حالا ممکنه بعضیا بعد از یه مدت فشار میشون بیه، نتونن تحمل کنن، تغییراتی بکنن، اونا هم خداوند با دیدی رحمت نگاه میکنه. اما اینا اینجوری بودن، اونا که مفقود الاصل پدرانشون، که بدونن باباشون کسانی بودن که وقتی خط زیر سنگین ترین فشارهای دشمن بود، یک تنه میرفت در آغوش تانک ها. این چیزا که تو فیلم ها میبینید، تو فیلم هم وقتی میبینید میترسی، اینا عملا واقعیتش رو در برابر عمل کردن. اونو که آزاده بود اونجا میزدنش، میگفتن به خمینی فوش بده، کتک میخورد، استخوان دستش رو میشکستن و این فوش نمیداد. اینا مردان بزرگه که این تاریخ رو ساختن. لذا من خیلی بدم میاد از بچه شهیدی که فرزند شهید یا ایثارگر یا جانبازی که ته دلش شرمنده است. این چون شخصی مثل کسیه که صد رو با صفر عوضی میگیره، اشتباه میکنه. یعنی بدم میاد، نه که نفرت داشته باشم، تأسف میخورم که این چقدر این روحش حقیره، چقدر کوچکه. پدر بزرگ، فرزند کوچک، اینا به هم نمیخورن. او پدری که همسرش و بچه کوچکیش رو، دیگه دوستان ما که شهید شد، این مشهد بود، مفقود شد، گفت فلانی وقتی خداحافظی، وقتی میخوام برم جبهه، اینقدر فشار رو میاد برای خانومم و بچه هم و اینا، خداحافظی نمی کنم. وقتی خوابن، وقتی خوابن میرم همسرم و بچه هم رو میبوسم تو خواب و میرم، چون وقتی بیدار باشیم با هم نگاه کنم اینا رو ببینم میترسم پاهم سوزشه، چون من دارم اینا رو میذارم میرم، ممکنه دیگه بر نگردم، ممکنه نابینا یا فلج برگردم، ممکنه جنازه من برگرده، ممکنه آخرین دیدار من با بچه هم باشه. خب اینا مردان بزرگن که این کسی مجبورشون نکرده بود جز ایمانش. یعنی وقتی که 90% مردان این جامعه میترسن، به چیزهای پست دل میبندن، خودخواهن، ضعیفن، پدران شما در اون 10% بودن که قوی بودن و نمیترسیدن. یه وقت یادم میاد با قطار از همین مجرد داشتیم رفتیم منطقه، ما مجرد بودیم و خب خانواده نداشتیم، راحت برای ما راحت بود، اصلا جبه رفتن یه جور تفریح هم بود. ولی اینا که بچه، زن و بچه داشتن، من اون موقع که نمیدونستم، بعدا که خودم ازدواج کردم و خب آدم بچه داره و زندگی نام، بعدا میفهمیدم اینا جبه هم رفتن نه ما. سوار قطار شدیم بریم، یکی از بچه های مسجد ما، بچه بسیج مسجدمون که با هم دیگه داشتیم میرفتیم، خانومش بچهش تازه به دنیا آمده بود. اون موقع مثلا شما های همتون به همین سنا بودید دیگه، بچه تازه به دنیا آمده بود، تازهش کناخته بود، میتونست دستاشو پاهاش کار کنه. اون موقع هم قطارا مثل الان نبود، پنجره‌هاش کلاً باز میشد، الان باز نمیشد، کلاً باز میشد که میشد قاچاقی سوار قطار شد یه بیرون، اینجوری بود. این خانومش با بچهش دم قطار بود، ما تو کوپه قطار نشسته بودیم، این گفت بچه رو بده من بغلم بکنم و برای آخرین بار، که چون تو همون عملیات دیگه بر نگشت، بچه رو بغل کرده بود و میبوسید و فلان و اینا. قطار را افتاد، گفتم آقا بچه رو بریم یعنی جبهه که این هر کار میکرد این بچهش رو از بغل خودش در آغوش خودش بکنه و بده به مادرش، این بچه ول نمیکرد، اصلا چنان محکم گرفته بود این پدره. یه لحظه دیدم این پدر، این دوست ما داره گریه میکنه، عشق میریزه، عشق تو چشماشه، این بچه داره گریه میکنه، داد میزنه، خانومش هم بیرون عشق تو چشماشه، و ولی خانومش از اون بیرون میگه برو برو، باید بری، چون اسلام در خطره، کشور در خطره، بقیه نمیرن، تو باید بری. این بچه رو وقتی از خودش کند، بچه رو از پنجره داد به مادرش که قطار راه افتاده بود دیگه. بعد اونا که رفتن نشست و من دیدم سرش رو پایین آورد و داره عشق می‌ریزه. برگشت گفت که من تمام ارزش رفتن رو به این میدونم که از عزیزترین چیزهایی که توی عالم دارم که همسرمه و این بچه‌م برای خدا گذاشتم. وقتی که دیگران نمیگذرن اینا گذاشتم. و از اون لحظه که تمام شد نه که تا آخر دیگه خودش داره وابسته، قطار که راه افتاد یه ده دقیقه بعد دیدم داره جوک میکنه شوخی و خود همینا میخنده و میگه تمام شد. یا میگفت من اینا رو دوست دارم، زندگی رو دوست دارم مثل بقیه، بیشتر از بقیه اگه نباشه کمتر نیست، ولی بقیه نمیگذرن چسبیده. قرآن میفرماد وقتی دعوت میشید به مبارزه اثاغلتم الى الارض، سنگین میشید میچسبید به زمین، چسبیدید به زمین، اثاغلتم الى الارض یعنی چسبیدید به زمین. این پدران شما نچسبیدن وقتی که همه چسبیدن، یک چنین پدرانی دارید. شما اگر بفهمید ارزش این کارو، هر روز صبح تو سن دانشگاه وقتی وارد میشید به همه میگید من فرزند شهیدم، حواست باشه پدر من جانبازه، پدر من آزاد است. بعد از این حالت میشه که شهدا رو از یاد بردن، بردن که بردن گور پدرشون، اونا کیان که پدر که شهید تو ذهن اونا باشه، شهید در ذهن این جهانه، شهید در ذهن هستی است، شهید در محضر خداست. امام میگفت که این آیه که میفرماید که شما به از منظر مادی نگاه میکنید میگید خب اینا این شهید ای جنازش نفس نمیکشه دیگه، از منظر مادی نگاه میکنی میگی مرد، متو از نگاه فرا مادی نگاه کن، حقیقت عالم رو ببین، ببین اینا زنده هم. اینه که زنده است. شما ها مرده عمودی، ما مردیم، اونا زنده هم. نه با معیار طبیعی و زیست شناسی و بیولوژی، با معیار حقیقت حیات. حیات چیه؟ حیات رو که معنا میکنن، ببین این حرکت دست و پا و تنفس و نبض و غذا خوردن و دستشویی رفتن و اینا که حیات نیست، اینا آثار و علائم حیات مادی است. اصل حیات و زندگی دستشویی رفتن و سر سفره نشستن نیست که، حرکت خون در رگ نیست که، ضربان نبض، اینا علائم حیات این بدنه. اصل حیات این نیست. اصل حیات تعریف شده، حیات مساوی است با علم و اراده. زندگی یعنی هر جا علم و آگاهی و اراده هست زندگی هست، هر جا نیست زندگی نیست. اوج آگاهی و اراده در شهادت شهید و جهاد مجاهد تحقق پیدا می‌کنه، چون مجاهد کسی است که وقتی همه سرشون پایینه، همه گرفتار نیازهای پیش پا افتاده کاملا شخصی کاملا موقت خودشون هستن، مجاهد کسی است که سرشو بالا میگیره و وقتی همه فقط تا نوک بینیشون رو دارن میبینن، او تا منتهی الی عالم رو داره میبینه، و وقتی همه تمام پروژه زندگیشون اینه که شب بخوابن صبح پاشن غذا بخورن باز برن بیرون باز دوباره بیان باز برن باز بیان، کل پروژه زندگیشون مثل اسب عصاری دور خودشون چرخیدنه، تکرار 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 تکرار. من 6 بار گفتم تکرار، حالتون به هم خورد. این ماها داریم کل زندگیمون تکراره، مثل اسب عصاری دور خودش میچرخه، چشماشو بسته نمیفهمه داره دور خودش میچرخه، حالت تهوع داره، سرگیجه داره، ولی نمیفهمه چرا، چون داری دور خودت میچرخه. 60 سال زندگی میکنی دور خودت داری طواف میکنی. تو این لحظه شهید کسی است که از خودش عبور میکنه، به باطن و حقیقت یه عالم نظر میکنه و میگه درک میکنه، شهادت میده که انا لله، ما هیچ نیستیم و هرچه هستیم و هرچه داریم متعلق به خداست. ما هیچ کاریم، ما هیچ کسیم، ما هیچ کسیم، خدا همه چیز است. و انا لله و انا الیه راجعون، و ما داریم بر میگردیم به محضر خداوند، ملاقات با خدا. هدف یه عالم ملاقات با خداست، هدف یه عالم این کاری که ما هم کنیم نیست. اکثر ماها پدران شما کسانی بودن که حالا ممکنه اینا رو به لحاظ علمی فنی اصطلاحی، من نمیگم اینا هم حالا تفسیر و حدیث و فلسفه و عرفان و کلام و چیزا، نه، ولی باطن این حرفا رو ولو بی سواد بوده باشه فهمیده، حکیمه. اون لحظه ای که همه میگن همه چیز مال من، در اون لحظه شهید جانباز مجاهد میگه هیچ، من هیچ کسم، همه چیز من متعلق به خداست و من برای مردمی فداکاری میکنم که خودشون میترسن برای خودشون فداکاری کنن. ولی چرا همه جبه نمیامدن؟ میترسیدن، میخواستن بیان، قبول داشتن، میترسیدن. پدران شما کسانی بودند که نترسیدن، اونگاه که همه میترسیدن، اونا آدم های بزرگی هم. در اون لحظه حداقل کار بزرگی کردن. حالا اگه بعدن تغییرات پیش میاد انسانه دیگه، بالا پایین داره. در اون لحظه ای که رفتن رو در روی دشمن ایستادن، خطر رو دید، میبینه جلوش یه نفر شهید شد، یکی دست و پاش خراب شد، عملیات قبلی دوستش مفقود الاثر شد، باز میره میبینه چهار نفر افتادن، الان ترکش خوردن افتادن، میره و برادرش رفیقش شیمیایی شد، باز میره. این انسان خیلی بزرگه، در اون لحظه خیلی بزرگه، در اون لحظه کل عالم رو کوچکتر از خودش دیده، میگه من از همه عالم بزرگترم. برای چی؟ برای که از همه عالم صرف نظر میکنه دیگه. این آدم خیلی بزرگه در اون لحظه. لذا تو روایت داریم لحظه‌ای که مجاهد با دشمن روبرو میشه، پیامبر فرمودن خدای متعال به فرشتگانش میگه، به فرشتگان ملأ اعلی مباهات میکنه، میگه نگاه کنید، اینو نگاه کنید. تو روایت داره لحظه‌ای که داره از خانواده‌اش خداحافظی میکنه، خداوند به فرشتگان میگه نگاه کنید، داره از چی دل میکنه؟ همه عشق‌هاش و نفرت‌های شخصیش رو همه رو گذاشت کنار برای من، برای حقیقت مطلق. میگه وقتی که تصمیم میگیره بره فلان، وقتی داره با خودش ور میره تو ذهنش که برم نرم، خانواده‌ام چی میشه، بعدن زندگی چی میشه، اگه جانباز شدم، اگه معلول شدم چیکار کنم، کسی اصلا ما سر میزنه، اگه نباشم زن و بچه‌م، این سوالای میاد تو ذهنش. طبیعیه، من خودم 7-8 عملیات بودم، لحظه‌ای که عملیات میخواد شروع بشه، نزدیک عملیات، آخرین چیزایی که به ذهن آدم میاد، یعنی اون لحظه آخر دوباره به ذهنت میاد خانواده. حالا ما که کسی تحت سرپرستی ما نبود، ولی پدرای شما وقتی که رفتن در آخرین لحظه مطمئن باشید یه لحظه دیگه مرور میکردن که همسرم چی میشه، بچه هم چی میشه. بعد بر خودشون غلبه میکردن که خدا هست، من دارم برای خدا معامله میکنم، میرم خدا مراقب خانواده من باید باشه و هست. و الحمدلله بوده دیگه، شما الحمدلله بچه های بی خوبی از همه نظر، در یک دانشگاه خوب، همه قبول شدید، کار شدید. اینا رو که خیلی هستن پدراشون بالا سرشونه، پولدار هم هستن، بچه هاشون مثل شما ها نشدن. ببینید پرن، هم میلیاردره، باباش هم بالا سرش امکانات هم داره، بچه هاشون نظر دینی، اخلاقی، نظر علمی، درسی، موفقیت هیچی نشدن، مشکل درست میکنن. کاش که صفر رو هیچی، زیر صفر، منفی، مزاحم. خب شما رو پدرانتون بالا سرتون نبودن، یا اگه بودن نتونستن درست مثل پدره دیگه کار کنن. چجوری شما به اینجا رسیدین؟ کی شما رو رسون به اینجا؟ همون خدایی که وعده داده بود، خیلی ها میخواست به جای شما باشن، نتونستن دیگه. اینا پدران شما در اون لحظه به خداوند اعتماد کردن، اعتماد کردن، بودن خدایا رو قولت حساب کرد، تو به من گفتی بیا من میرم، خودت هم گفتی هم در دنیا من رو رها نخواهی کرد و خانوادم و هم در آخرت، من به تو اعتماد کردم. خدا گفت بیا، ضرر نمی کنی. خداوند در قرآن فرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم. خدا میگه یک قرارداد با تو میبندم، شما به پیمانی که با من بستید وفا کنید، من بر سر پیمانی که با شما بستم هستم. یکی میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه، قوله، خدا قول داده. و خود خداوند در قرآن میفرماد من اوفا به عهده من الله، چه کسی از خدا با وفاتر است نسبت به پیمان و عهدی که بسته است. خدا میگه هیچ کدومتون بنزه من با وفا نیستید، من سر کوچکترین تعهدی که کردم هستم. پس این یک نکته، شما به لحاظ معنوی باید طلبکار باشید از همه، نشرمنده. به لحاظ مادی طلبکار نباشید، بگید ما اصلا برای شما نگوه، برای خدا که تعمل کرد. دیگران بهتون چه فوش بدن، چه تشویق کنن، آفرین بگن، نفرین کنن، همش براتون مساوی باشه، هر دوش مثل وزوز مگسه. فکر کنین گوسفندا دارن بعبع میکنن، مساویه، هر دوشون گوسفندن. واقعا اینا که نمیفهمن تفاوت شهید و غیر شهید، مجاهد و غیر، اینا گوسفندن. از گوسفند قرآن میگه اولای که کل انعام بل هم اذل سبیلا، اینا چهار میشه چهار پا هستن، گوسفندن. از گوسفند چون از گوسفند توقع فهمیدن این مسائل نیست، از اینا هست و نمیفهمن، پس یه درجه از چهار پا پایین‌تره. البته به کسی توهین نمی‌کنه، نکنید، از هیچ کس طلبکار به لحاظ مادی نباشید، ولی به هیچ کس به لحاظ روحی و معنوی بدهکار نباشید. به لحاظ روحی شما از همه این جامعه طلبکارید، نه به خاطر خودتون، به خاطر پدرتون، به خاطر صبر و تحمل مادرتون، بعدم به خاطر خودتون. شما از همه طلبکارید. کل مسئولین مملکت بدهکارن، سرشون باید پایین بگیرن وقتی به خانواده جانباز و آزاد حرف میزنن. سرش باید پایین بگیره، نباید سرش بالا بگیره. ولی به لحاظ مادی، به لحاظ مادی از هیچ کس طلبکار نباشه. شما با خدا معامله کردید. این دنیا 30 سال 40 سال 30 سال دیگه حد اکثر میگذره. اگه همین الان نمیریم از این جلسه که میریم بیرون، هدف اصلی ابدیت و آخرت. کسی که فرق طلا و زباله رو نمیفهمه، این قابل ترحمه. چون روز امیرالمومنینه، از امیرالمومنین عرض بکنم خدمتتون که اولین صدمه ای که میزنن یک خط انحرافی که شما باید مراقب او باشید، جا به جا کردن قهرمان و ضد قهرمانه. یه مرتبه ارزش ها بشه ضد ارزش، ضد ارزش ها بشه ارزش. کسی که باید تمسخر بشه الگو بکننش، کسی که باید الگو بشه مسخرش کنه. این اتفاق اتفاقا در روایت حضرت امیر سلام الله علیه ببینید چه اتفاقی میفته. اینجوری میشه یاتی علی الناس، میلاد امیرالمومنین، خود امیرالمومنین هم پدر امت، هم خودش شهیده، هم پدر شهیده، هم همسرش شهیده. این خانواده، کل این خانواده به شهادت رسیدن. میفرماد که یاتی علی الناس زمان عذوذ، شرایط پیش خواهد آمد در همین جامعه اسلامی یک زمانه و شرایط بسیار سختی که چی؟ تنهد فیه الاشراف و تستذل فیه الاخیار. فرمودن اگر به این لحظه رسیدید حواستون باشه باید مبارزه کنید با این فضا. یک انحطاطه، شرایطی که بدها اشرار خوب دیده میشن و تعریف میشن و بلند پایه میشن، مطرح میشن تو جامعه، مشهور میشن، محبوب میشن، الگو میشن، به مقام میرسن. و تستدل فیه الاخیار، و نیکان و اخیار، انسانهای صالح در اون جامعه تغییر میشن، خار شمرده میشن، جای قهرمان و ضد قهرمان عوض میشن. این رو دقت کنید. این همینه که اگر یک کسی بینه چیزی رسید که به جایی که افتخار بکنه به لحاظ معنوی، به لحاظ مادی هم طلبکار نباشه، اتفاقا بگه من بدهکارم. مثل همین جانبازی که 30 سال قابیده، بهش میگفتم 1000 تا مشکل هم داشت، مشکل مادی اجتماعی فلان، بچهش مشکل داشت، خودش مشکل داشت، اجاره خونه اینا، همه این کارا رو داشت. از مسئولین گفتن، رفتیم خونش، گفتیم آقا مشکلی ندارید حل کنیم؟ گفته بود من مشکلات من به شما ربطی نداره، مشکلات من بین من است و خدا، اینا هزینه ایه که من برای تقرب به خدا میپردازم، من برای شما جبه نرفتم. اما تنها خواسته ای که دارم این که به ما خیانت نکنید. این مسیر عدل و توحید رو، مسیر عزت و استقلال کشور، مسیر رشد فرهنگی، معنوی، اخلاقی، پیشرفت توأم با عزت نه با ذلت، اینا رو پیشو بگیرید. دزدی نکنید از بیت المال، اختلاس نکنید، رشوه نگیرید. ما اینا از شما فقط همینا رو میخوام. برای خودم گفته بودم، برای خودم هیچ چیزی نمیخوام، من برای شما کاری نکردم. این تعبیر حضرت امیر، این روایت رو دوستان داشته باشن، نهج البلاغه، تستدل فیه الاخیار. آدمای خوب تو اون جامعه مسخره میشن، بی ارزش میشن، آدمای بی ارزش و پوچ الگو میشن. الان تو رسانه ها همه جای دنیا اینجوریه دیگه، اینجا هم هست کم و بیش. کیا الگو و قهرمانن و تو رسانه ها مدام مردم باید تعقیب کنن جزئیات زندگیشه، فلان فلانی دیدی طلاق چهارمش هم گرفت، فلانی نمیدونم ماشینش اینجوری بود، فلانی نمیدونم چیکار کرد، ویلا داره، اینا شدن، اینا میشن. این آدمایی که خودشون به شر خودشون موندن، خودشون یک زندگی درست ندارن. قهرمان سازی رسانه‌ای، اینا بشن الگو. بعد الگوهای واقعی از تمیم میگه تنهد و فیه الاشرار، اشرار الگو میشن، بالا میرن. آدمای پست، آدمای بی‌اعتقاد، آدمای ضعیف، آدمایی که تو زندگی شخصیشون 1000 تا مشکل دارن، مشکل اخلاقی داره، مشکل مالی داره، مال حروم میبره، همه اینا میشن. تیپولوژی جامعه به سمتی میره که جای آدما با هم عوض میشه. این یک تعبیر از حضرت امیر. شما یک مسئولیت اضافه باید احساس کنید دیگه نسبت به بقیه، چون کاری که تا حالا کردید همون کاری که همه میکنند. از یه لحظه به بعد یک کارایی هست که از شما بیشتر توقع، از دیگران توقع، چون شما هزینه دادی، شما سختی های بی پدری رو کشیدی، ولی این سختی رو در راه حق کشیدی و تحمل کردی، با انتخاب پدرت تحمل کردی. خیلی اصلا پدراشون از دنیا میرن، سرطان میگیرن، مریض میشه، تصادف میکنه، سکته میکنه، کشته میشه. خب اونا هم همین مشکلات شما رو دارن، ولی انتخاب نشده، پیش آمده، تقدیرشه یا هرچی. پدرشون، پدران شما انتخاب کردن با توجه به همه عواقبش. خب شما این سختی‌ها رو تحمل کردید، مسئولیتتون بیشتر میشه از جهتی که مواظب این باید باشه که شعاره که بابات به خاطرش 10 سال هست زندانی کشیده، شلاق خورده، 25 سال رو تخت خوابیده، نمیتونه درست ببینه، نمیتونه درست نفس بکشه، شیمیایی بوده، نمیتونه خودش با دست خودش غذا تو دهن خودش بگذاره. او ارزش ها رو نباید بذارید راه بشه. شما بزرگ پرچم دارای ختم آقدمش بشید.
تو باقی مانده عرضم بعضی از آیات و روایات رو عرض میکنم که اینا همه اصولیه که باید پاش ایستاد. شما وظیفه دارید پاش، بیش از بقیه وظیفه دارید بیستید. یعنی میدونی اگر این کارو نکنی هم چوب و خوردی هم پیاز ها، چون سختی مشکلات ای که پدرت بالاخره یا نیست نبوده بالا سرت، وقتی که به پدر احتیاج داره یک کودک، حتما بارها حسرت کشیدی که کاش که پدر منم بود، پدر من کاش بود، ما من ما بابا می‌رفتیم سینما، پارک، نمی‌دونم مهمونی، مهمانی می‌رفتیم، یا کاش که پدرم سالم می‌شد، سالم می‌بود. از وقتی من بچه بودم همیشه این تصویر پدرم در حالی که رو ویلچر یا رو تخت خوابیده تو ذهن منه. می‌شد یه وقتی ما هم بابای سالمی می‌داشتیم که با هم می‌رفتیم. خب اینا طبیعی پیش میاد. حالا که این مشکلات تحمل کردی، خودتون، مادرتون، حالا اگه بزنی زیر این حرفا بگی به من چه، هم چوب خوردی هم پیاز، خسارت دنیا و آخره. چون تو دنیا که خب از یک سری امکانات و لذت‌ها و تفریح‌ها محروم شدی، از دست رفت، بعد آخرتت تو باید تضمین کنی. ضمن که اینا خیلی هاشم توهمه. بسیاری از اینایی که باباشون بالا سرشون، ننه و بابا و امکانات و اینا دارن، به شما بگم دور و بر خودتون یعنی نگاه کنید، خیلی از اینا همه مشکلات مادیشون از شماها خیلی بیشتر بود و هست. یه نکته دیگه، موضع جناحی و حزبی غیر از موضع اسلامی انقلابی است. این حرف بسیار حرف مهم و درستی. تفاوتش کجاست؟ مرزش کجاست؟ مرزش اینه که از یه تا یه جاهای اینا محکمات انقلاب اسلامه. تو مکتب ما گفته شده. اینا خط قرمزای مکتبه. امام گفته، رهبری میگه، اینا خط قرمزای انقلابه. اینا جناحی نیست. اونا حزبی نیست. اما از یه حدی به بعد مباحث اختلافی شخصی احزاب، حالا اونجا ممکنه هر کدومتون یه گرایشی داشته باشید به یکی از یه احزاب، ایبی نداره، اما این از یک لحظه تا یک لحظه ای باید محکم به این سیز در برابر هر کسی و اون میشه دشمن. اصلا از یه جایی به بعد بحث دشمنی و اینا نیست، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه و ایناست. او باید در حد خودش رعایت بشه و هر کدوم ممکنه یک نظری داشته. همین الان مگه شماها که همتون فرزند خانواده شیعه، مگه همتون به لحاظ سیاسی و مثلا تو انتخابات ها اینا مگه همتون هم فکرین؟ همه شما مگه یه جور رأی دادین؟ نه دیگه. همینا بگن شما خودتون رأی دادنتون با هم متفاوته. فرق ایناش، اینا مهم نیست. مهم هست البته، میخوام، ولی نمیخوام، میخوام بگم اون چیزی که از شماها توقع محکم باید پاش بیستید اینه که وقتی امام، رهبری یه چیزی میگه، این میشه خطر قرمز انقلاب. اونجا محکم بیستین. و الا بعضیا حتی شعارهای اصلی انقلاب رو هم میگن اینا هم حزبی جناییه. اینا رو میگن حزبی. حتی امام رو میگن. من یادم این گروه های سیاسی زمان دهه 60 وقتی امام یه حرفایی میزد که به مزاقشون خوش نمی اومد، این چپیا، منافقین، لیبرالا، اینا میگفتن امام جناحی شده. میگفتن مثلا منافقین، یادم تو روزنامه میشن امام خمینی اوایل خوب بود، بی‌طرف بود، حالت پدری داشت اینا، ولی حالا شده چیز ایدئولوژی، نمیدونم جناح فلان، جناح راست، افراطی، نمیدونم فلان. همون زمان میگفتن. خب اینا خودشون مشکل دارن، تو باید خودت تطبیق بدی با امام. امام که نباید تو خودت با تو تطبیق بده که، اگه نه تو امام میشی، اون میشه مأمور. پس اگر یک حرفی موضعی رو امام گفت، رهبری گفت، تو از واضحات مکتب ماست، اینجا وایستید محکم، حتی اگه شما بگن حزب جنایی. خداوند بفرماد که فساد و کثافتکاریایی که توی جامعه بشری و یا تو عالم طبیعت و محیط زیست و اینا میبینید، اینها را هیچ یک را به خداوند نسبت ندید، اینا کار خدا نیست، کار شماست. یکی از آیاتی که اینو میگه این آیه کریمه است که آیه 41 سوره روم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ظهر الفساد فی البر و البحر. فساد، بی‌نظمی، آلودگی، هم فساد مادی هم فساد اخلاقی معنوی، فی البر و البحر، همه جای این عالم، در از اقیانوس‌ها و دریاها و بگیر تا خشکی‌ها، از شهرها تا بیابان‌ها، هر جا خداوند می‌فرماد هر جا بی‌نظمی، بی‌عدالتی، آلودگی، خرابکاری می‌بینید، اینا کار خدا نیست. این او حوزه‌ایه که خدا به شما انسان‌ها واگذار کرد، شما گند زدید. ظهر الفساد فی البر و البحر، فساد اگر در خشکی و دریاها و اقیانوس و هر جا فساد و بی‌نظمی و چیزای حال به همزن، خلاصه می‌بینی اتفاقات نادرست، بما کسبت اید الناس. ناس یعنی چی؟ یعنی بشریت. ما کسبت ایدی یعنی دستاورد. قرآن خداوند می‌فرماد هر جا بی‌نظمی، بی‌عدالتی، فساد می‌بینید، چه در محیط زیست، چه در محیط اجتماعی زندگیتون، زندگی اجتماعی انسانیتون، همش کار شماست. به ما کسبت اید الناس، دستاورد خود بشریت است. بنابراین این معنیش چیه؟ معنیش اینه که بی‌عدالتی و گندکاری و بی‌نظمی و نظام عالم به هم ریخت و اینا رو که می‌بینید، هیچ کدومی نگید خدا خواسته، خدا کرد. خدا میگه نه، خب به لحاظ تشریعی نخواستم، بله به لحاظ تکوینی هر اتفاقی توی عالم بیاد خدا اجازه داده، بدون اجازه الهی امکان نداره. اما این اجازه، اجازه تکوینیه، یعنی همین قوانین عالمه، سنت‌های الهیه. او اجازه، اجازه شرعیه که خداوند موافق است یا مخالف است، یعنی رو در مسیر رشد انسان میبینه تعریف کرده یا نه. پس این یک اصل، هیچ ظلم و فساد و گندکاری رو نه در طبیعت، نه در جامعه و تاریخ به پای خداوند ننویسیم. خدا میگه کار خودتونه، توجیه شرعی و مذهبی نکن. به ما کسبت اید الناس. بعد چرا خدا، چرا اجازه میدی ما این کارا رو با خودمون بکنیم؟ چرا اجازه میدی ما این بلاها رو سر خودمون بیاریم؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا، برای که به اونها بچشاند بخشی از کار کرده خودشون رو. یعنی اگر هر گندی که بشر میزنه هی خدا بگه جلوشو بگیریم، قوانین علی عالم رو تغییر بدیم، جلوشو بگیریم، تو اصلا سرت نمیشه تا آخر، هزار تا گند زدی آخرش هم نمیفهمی چی کار کردی. یک بخشیشو باید بچشی، خودت بچشی بدونی چی کار کردی، با طبیعت چه کردی، با جامعه خودت چه کردی، با خانوادت چه کردی، با خودت چه کردی. لیذیقهم بعض ما عملوا، برای که به اونها بچشاند، نه همه کاراشون رو، بخشی از عمل کردشون رو. خب این کارو چرا میکنی؟ چرا ما باید بچشیم؟ فرمود که اگه برای که اگه همون بخشیش هم نچشید که خودتون میزنید تو سر خودتون، اگر بخشی از این درد رو هم احساس نکنید اصلاح نمیشید، همینطور ادامه میدید، دنیا و آخرت و خودتون کل نابود میکنید، جامعه، طبیعت، خودتون، همه چیز نابود میکنید. لعلهم یرجعون، ما اجازه میدیم بخشی از آثار کارهای نادرست خودتون رو اینجا بچشید، شاید برگردید، باشد که برگردید. هدفش اینه که متوجه بشید دارید چیکار میکنید با خودتون. هی نگید خدا خواست، خدا خواست، طرف من معتاد میشه، میگه خدا خواسته من معتاد بشم. کجا خدا خواست تو معتاد؟ به ما کسبت اید الناس، این فساد دستاورد خودت، خدا خواست رفته ربا میخوره، خدا خواست بالاخره ما کارمون رو اینجا کشید، زنا، فحشا، روابط نامشروع، بالاخره خدا نمیدونسته این کارا داره میشه، راضی بوده دیگه. خدا در قرآن میفرماد به پولداران میگیم اضافه بر نیازتون یک بخشی بدید به اونایی که ندارن، خانواده‌ای که ندارن. بعد اونا جواب میدن که خب خدا خودش نمیتونست بده، حتما یک مصلحتی بوده که به ما داده به اونا نداده. این آیه قرآنه، خدا خودش نمیتونست، همونجوری که به ما داد خب به اونا هم میداد، حتما یک مصلحتی. تو کار خدا دخالت نکنیم. خداوند در قرآن میفرماد بعضی اینجوری با این ادبیات مذهبی حرف میزنن، بعد میفرماد اینا کافرن، حتی اولو با زبان مذهبی حرف میزنن. این از این جهت میگم که شما مخصوصا که هزینه دادید برای انقلاب، برای اصلاح حکومت هزینه دادید، نذارید اینو از شما مفت بگیرن، نذارید جلو چشم شما این ارزش‌ها رو پامال کنن. اگر کسی به شما گفت آقا اینا پیش میاد، دست کسی نیست، خداوند جواب میده، میفرماد تلک القرى و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. ما هر جامعه ای رو، هر تمدنی رو که نابود کردیم یا اجازه دادیم نابود بشه به خاطر ستمهایی بود که خودشون کردن، خودشون خودشون رو نابود میکنن. قوانین عالم جوریه که ما جلوی شما رو نمیگیریم، کسی میخواد خودکشی کنه نمیگه ما دست چی بگی خودکشی کنه، خودکشی خودت داری میکنی و جامعتون خودتون کاری کردی. و جعلنا لمهلكهم موعدا، ما تا برای نابودی هر جامعه زمانی معین کردیم، برای نابودی هر خانواده هر تشکیلاتی. یعنی باز چی؟ یعنی باز یعنی مسئولیت، خودتون مسئولیت، احساس مسئولیت بکنید. آیه 59 سوره کهف، یکی هم آیه 116 سوره هود، و تبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه و كانوا مجرمين، که یک کسانی از میبینن داره فلان جریان، فلان خط، فلان اشخاص، فلان حکومت ها در دنیا، فلان ابرقدرت ها اینا فاسدن، منحرفن، دارن ظلم میکنن، میدونه میبینه داره ظلم میکنه، اما اتبع، بازم تمکین میکنه، دنبالش را میفتن، باش همکاری میکنن، همکاری کرد. در چی؟ ما اترفو فی، برای بخور بخور. اترفو اطراف، اطراف یعنی چی؟ یعنی شهوترانی توأم با غفلت و غیر مسئولانه. مثل آدم مست با دو مش گردو میشکنه، هر میگه چه اتفاقی داره، میگه آقا دنیا رو آب ببره، اینو خواب برده، دنیا رو آب ببره، اینو خواب برده. اینا اطراف یعنی، یعنی مدام هر روز یک برنامه پروژه اصلی دارن، چیکار کنم امروز بهم خوش بگذره بیشتر. دیدی بعضی همینجوری هن، هنوز مثلا رفتن مسافرت تفریح، هنوز تموم نشده دارن نقشه تفریح بعدی رو میکشن، نقشه مسافرت بعدی. آقا اینجوری نیست که دنیا، دنیا کار بین دو تا تفریح نیست، تفریح بین دو تا کاره. از کار و تلاشه، بعد خسته میشی یک تفریح هم میکنی. بعضیا اصالت اصلا میشه که بر زندگی هم برای عیاشی اصلا، اساسا کل پروژه عیش و نوشه، وسطش چون مجبوری میکنم هم کار میکنه، او هم اگر مجبور نباشیم بمیکن. زندگی محل مفخوری نیست. فرمود ما اترفو فی، تمام هدفشون عیاشیه، برای همین ظلم رو میبینن ولی باش مبارزه نمیکنه. میگه آقا نگو مرگ بر آمریکا، مسخره میکنه. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه هم قبلا مسخره میکرد، مرگ بر صدام، مرگ، مسخره میکنه. میگه نباید در برابر ظلم نایستید، شعار ندید علیه ظالم، نگید نه، بگید آری، تسلیم شید. برای چی؟ قرآن میفهمه چرا این حرفو میزنه. و تبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه و كانوا مجرمين. اولا اینا خودشون مجرمن، چون اونا ظالمن، اینا برای که خوش باشن و سختی نکشن تمکین میکنن، میگن همراهی کنید. و اینا خودشون، قرآن میفهمه خود اینها مجرمن، این خودش جرمه. چون تو میگی با ستم با ظلم مبارزه نکن، برای که خوش بگذره. جرم پدران شما این بود که اینجوری زندگی نکردن، نگفتن ما با ستم با شاه با صدام با آمریکا با صهیونیسم با اینا ما همکاری میکنیم برای که به ما خوش بگذره. نه، این میکار نکردن. پیامبر فرمودن که مراقب باشید کم کم جامعتون نره به سمتی اینا، خون شهیده، خون و او شلاغایی که پدراتون توی اسارتگاه ها و توی زندان ها خوردن. ما توی عملیات خیبر تو دل دشمن گیر کرده بودیم، شرق دجله 30 کیلومتر خم عمق خاک عراق. من مجبور شدم آدم عقبی که دوستانی که با ما بود اونجا مجبور شد موند، اسیر شد. بعد 10-11 سال من، ایشون از من تازه 2 سال کوچکتر بود. وقتی من رفتم خونه دیدنش، دیدم یه پیرمردی، این قضیه مال 20 سال پیش دیگه که اون موقع من خودم هنوز پیر نبودم، ریشم سفید نشده بود. رفتم تو دیدم که یه پیرمردی نشسته، چهره قیافش قیافه همونه ولی این اصلا اون نیست، لاغر تکیده و موهاش نام سفید ولی و بدن بیمار. اما دیدم همون آدمی که شوخی میکرد و شب عملیات زیر پای دشمن جوک میگفت میخندید دست مینداخت، این آدم هنوز همون آدمه ولی این بدن پاشیده از هم، ولی روحش جوانه. این زحمت هایی که اینا کشیدن برای این بود که شما ها مراقب باشید جامعه و حکومت به چه سمتی میره، فضای عمومی جامعه به چه سمتی میره، کاری بکنید تو رشته های خودتون امثال کار این دکتری که شهید شد تو مسائل هسته‌ای، دکتر کی؟ شهریاری، که گفتن یک تنه کار چند تا دانشگاه رو کرد یه آدم و یک ریال حقوق و پول نگرفت و میدونست ترورش میکنن و ادامه داد و شهید شد و این کشور رو به لحاظ هم انقلابی هم علمی و صنعتی 50 سال جلو برد. خودش هم رفت به دیدار خدا. یه همچی کسایی بشید، هر کدوم تو رشته خود، همش به فکر فقط اینه باشید من چیکار کنم، بعد ازدواج کنم، بعد یک آپارتمان میگیرم و بعد عضو هیئت علمی میشم. همه این کارا میشه کم کم، ولی بعد تهش خواهید دید اینا هیچی نیست، همش توهمه. همین آرزوهایی که میکنیم ما که بعدن من چی میشم بعد چی میشم، اینا من به شما بگم اینا ته همش توهمه. چون که یه وقتایی شما مدرسه ابتدایی میرفتید میگفتید میشه من وقتی برم دبیرستان، بعد گفتید میشه دانشگاه برم، میشه یعنی من تو کنکور برم دانشگاه علم و صنعت قبول بشم. خب شدی، الان حالت عوض شده، الان باز یک کاشکیای دیگه داری میگی، درسته یا نه؟ عوض شده، حالا میگی میشه یک چیزی دیگه، جای ایکس ایگرگ آمد، آرزو باز ادامه داره، عوض شد. حالا من به شما بگم همون چیزی که ته ذهنتون نیست، ته تهش وقتی به همون جا برسید بعد میبینید هیچی نیست، هنوز همون حالت دارید که اول میگفتید کاشکی بشه، کاشکی بشه، همونطور ناآرامی بازم، فقط در یک صورت، مگر اینکه این تخصص و کار تو در مسیر حق به کار ببندی. والعصر، قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر، انسان بدون استثناء مدام در حال ضرر دادنه. همین هم ما و شما داریم ضرر میکنیم، مثل یخ فروشی که یخش داره آب میشه، سرمایه تو داری از دست میدی. فقط یک استثناء داره، تنها انسان هایی که ضرر نمی کنن در عالم خدا سوگند خورده، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که به حقیقت ایمان بیارن، باور کنن و اهل عمل باشن، فقط حرف نزنن، تو ذهنشون نباشه، عملوا الصالحات، درست عمل و درست زندگی کنن، عمل کنن، هزینه بدن و تواصوا بالحق، دیگران رو هم توصیه به حق کنن، شعار اجتماعی بدی، شعار بده و تواصوا بالصبر و دیگران را سفارش کنن به مقاومت، آقا تسلیم نشید، شک نکن، نترس، ادامه بدید. فقط قرآن خداوند میفرماید فقط کسانی ضرر نمی کنن که این چهار تا کار تو برنامه زندگیشون هست. میخواد مهندس باشه، دکتر باشه، میخواد آدم ساده باشه، کار ساده ای داره، هر کی مهم. تو قیامت از شغل شما نخواهند پرسید، در قیامت نمیگن مدرکت چیه، حوزه خوندی نخوندی، چقدر خوندی، دانشگاه رفتی، چه رشته ای، معدلت چند شد، اینا رو از ما و شما نمیپرسند. در قیامت میپرسند رابطت با خدا چگونه بود و رابطت با خلق، با مردم چطور بود، چگونه زندگی کردی، چقدر هزینه دادی. پیامبر فرمودن سیعتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیه الا بالقتل و التجبر. یه روزی میرسه یه جوامعی هستن که سیاست تو اون جوامع در سطح بین الملل دنیا یا اون جامعه، سیاست یعنی دیکتاتوری، قدرت، قتل و جنایت، یعنی راحت آدم میکشن، خون میریزن، ترور میکنن، جنگ را میندازن برای که به قدرت برسن. القتل و تجبر، انسان کشی، آدم کشی و تجبر یعنی دیکتاتوری. سیاست میشه خونریزی و دیکتاتوری. ولل قناع الا بالغصب و البخل، ثروت و توسعه و پیشرفت مادی هم فقط یعنی غصب و بخل. غصب یعنی حقوق دیگران رو بالا بکشی، کلا سرشون میذاری مدام. بخل یعنی مواظب باشی یه وقت از تو به کسی چیزی نرسه، همشو خودت بخور، تنها بخور. فرمودن یه وقتی میشه که پیشرفت اقتصادی تو ذهنا میشه غصب و بخل، هر کی بیشتر میخوره و میبره و کمتر به دیگران کمک میکنه اون رو میگن پیشرفت اقتصادی، اون میگن خیلی وضعش درست. تو سیاست و قدرت هم هر کی دیکتاتور و خونریز و حرمتی برای انسان قائل نیست اون میگن اینا موافق. الان به کیا میگن ابرقدرت تو دنیا؟ به کسایی که بیشتر از همه خون میریزن، جنگ را میندازن، اینا قدرت هم. کیا ثروت و سرمایه داریه؟ اخلاق سرمایه داری؟ اصلا اخلاق سرمایه داری مبناش همین دوتایه، غصب و بخل. از دیگران بگیر غصب و به دیگران هیچی نده، بخل، درست خلاف اخلاق انبیا. ولل محبه، روزی میرسد جامعه های منحرف اینجوری هست، پیامبر فرمود جامعه منحرف اینجوریه. ولل محبه الا به استخراج دین و اتباع الهوا، اونایی که دنبال قدرتن با خشونت و دیکتاتوری و قتل، اونایی که دنبال ثروتن با قصب و بخل و طلاپرستی و پولپرستی دلارپرستی به جای خداپرستی. اونایی که دنبال محبوبیت اجتماعی هستند، میخواد براش کف بزنن، میخوان رأی بیارن، میخوان محبوب القلوب بشن، میخوان وجیه بشن، میخوان همه بهشون میگن به به، هیچ کس مخالفشون نباشه، چیکار میکنن؟ از پیامبر فرمود به دو شیوه، الا به استخراج دین، یکی با مکتب بازی میکنه، خلاف صریح دین حرف میزنه برای که براش کف بزنه، دین رو تحریف میکنه، مکتب رو تحریف میکنه برای که براش کف بزنه، رأی بده. دو، و اتباع الهوا، دنبال عیاشی و خوشگذرونی، مدام وعده میده برای شادی های بیشتر نامشروع. آقا اگر من بیام یک کار میکنم که دیگه اصلا حرم حلالی نمونه، تهشین آقا اگر یک کار میکنه، مثلا الان اگه کسی بخواد اینجا بشینه شما بهش علاقه مند بشید چی کار میکنه؟ نگاه میکنه شما چی میخواین، درسته؟ نمیگه که این درست هست یا نیست، مشروع هست یا نه، معقوله یا نه، اصلا به نفع خود اینا هست یا به ضررشونه، نفع و ضرر اینا مهم نیست، مصلحت اینا، ببین چی میخوان. این خیلی چیز عجیبیه، شما مراقب باشید این سه تا خط قرمزه که شما باید پاش باشید، نگذارید شرایطی بشه در این جامعه که لا ینال الملک الا فیه الا بالقتل و التجبر، دیکتاتور و آدمایی که حرمتی برای احکام شرع و حدود الهی و جان انسان‌ها قائل نیستن، اینا بیان کم کم مطلب همین که تو دنیا اینا مطرح، اینجا هم همینطور بشه. در حوزه اقتصاد و سرمایه و پیشرفت و توسعه، لال غنا الا بالغصب و البخل، تفکر سرمایه‌داری غرب بخل و غصب، من مرکز عالمم، من باید بیشتر از همه بخورم، حق تو هم من باید بخورم و من هیچ چی به هیچ کس بدهکار نیستم، مسئول نیستم، به هیچ کس لازم نیست چیزی بدم، کمک کنم. این فرهنگی باش مبارزه کنید، اسمش میذارن توسعه پیشرفت. و سوم، محبوبیت اجتماعی به قیمت دستکاری کردن دین و مکتب، زیر پا گذاشتن مکتب، استخراج دین، کنار گذاشتن دین، خارج کردن دین از عرصه، از متن به حاشیه، این میشه استخراج دین. و اتباع الهوا، ببینم خودم چی میخوام، ملت چی میخوام، به حق و باطلش کار نداشته باشم. حضرت امیر علیه السلام فرمود نگران باشید نگذارید جامعه به این سمت بره، اینا ضد ارزش هاست. در ادامه همین تعبیر حضرت پیامبر شبیه این تو همین خط، و اکل الربا، فرمودن نباید بذارید جامعه بره به سمت رباخاری. ربا یعنی چی؟ یعنی پول بیاره بدون هیچ کار و تلاش. اسلام اون پولی را و اون حقی را مشروع میدونه که شما در ازای پولی که میگیری یک خدمتی باید به دیگری و به جامعه بکنی، یا خدمت مهندسی رشته شما، خدمت پزشکی، خدمت نظافت شهر، رفتگری، خدمت آب و برق، خدمت اخلاقی، سطح اخلاق جامعه رو بالا ببری، خدمت فرهنگی، آگاهی بده به جامعه، علمی، آموزشی، پژوهشی، خدمت نظامی، این ملت رو به لحاظ قدرت و امنیت قوی کنی. باید یک کاری بکنی تو خونه، کار خونه میکنی، باید یک کاری تو خونه بکنی، یه خدمتی بکنی به خانواده، یا بیرون خونه کار کن یا تو خونه، باید کار کنی. ما آمدیم اینجا برای کار کردن، مگر نتونی، مریض باشی، پیر باشی، گرفته او بحث دیگه، یه مسئولیت نتیجه، ولی هممون مسئولیم. فرمودن اکل و ربا، مراقب باشید به اسم اقتصاد و توسعه و پیشرفت نریم به سمت ربا دادن و ربا خوردن. پول میدم کار نمیکنم، منهای هیچ کاری پول زیاد بشه. از کجا میادی پول؟ از آسمون که نمیاد، تو جیب بقیه میاد دیگه. یعنی چهار تا خانواده رو نابود داری میکنی تا تو وضعیت درست میشه. این اکل و ربا. دو، و اخذ و رشا، رشوه. حضرت امیر فرمود مراقب باشید وقتی به یک جایی رسیدید، مسئول شدید، با هیچ توجیهی رشوه نگیرید. بالاخره شما فردا یک کاری میشین دیگه، یا شرکت خصوصیه یا دولتیه یا یک جایی مسئول میشین، یه چیزی میشین دیگه. وقت توی یک لحظات خاصی محاسبه براتون، یک شبه محاسبه اتفاق میفته که ببین من این کار اگه اونجا بودم قیمتش اینقدر بود، خب چرا حالا اونجا اینقدر؟ ببین من اگه اونجا این کار فلان، ببین اگه من این رو یک امضا بکنم ببینید چه اتفاق میفته، فلانی از همین امضای من، تاییدیه من 5 میلیارد میخوره، خب چرا من 0.5 میلیارد نخورم؟ اینقدر از این حرفا میاد. شما خیال میکنید اینا که رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، اینا مثل ما و شما نیستن؟ بعضیشون از شما هم بهتر بودن یه وقتایی. تو یک لحظات خاصی محاسبات فقط چرتکه مادی میندازه دیگه، چرتکه معنوی نمیندازه، محاسبات الهی نمیذاره کنار. حضرت امیر سلام الله علیه که روز میلادشون فرمود با اینا مبارزه کنید. فرهنگ کسانی که بیان در اقتصاد و قدرت، اکل و ربا، پول مفت، پول منهای کار، پول زیاد بشه اما هیچ خدمتتو نمیکنه. دو، اخذ الرشا، رشوه. سه، شید البنا، میگه رشوه میگیرن، ربا میخورن، بعد هیچ ساختمون میسازن، ساختمون های شیک، بلند، برج، فلان، که وقتی دیبینی قند تو دلت آب میشه، به این خیابون شیک اینجا شده این فلان کشور، اینجا شده این، دلش به همین چیزا خوشه. خب به چه قیمتی شد؟ چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ به روش درست اگه کردی بکن. چند تا خانواده رو نابود کردی؟ حضرت امیر میگه میفرماد اکل الربا و اخذ الرشا و شید البنا، ساختمون های آنچنانی میسازن به قیمت رشوه و ربا. و تخفو بالدماء، کم کم جان انسان ها و خون انسان هم در نظرشون بی ارزش میشه. استخفاف بالدم یعنی خون ارزان میشه، جان انسان ها ارزان میشه. اینا که تو دنیا این همه جنگ را بیندازن، بمب شیمیایی، بمب اتمی، اینا کیان؟ اینا جان انسان سپردن. ساختمان های بلند چیک، ربا، رشوه، انسان آدم کشی به این قیمتا. و الوزراء کذبه، فهمیدید نذارید کار به سمتی بره که وزراء یعنی مدیران کشور دروغگو بشن. اینا علی ایناست، اجازه ندید مسئولان دروغگو بر سر کار بیان. الوزراء کذبه، اطلاعات دروغ بدن، گزارش دروغ بده، آمار دروغ بده، وعده دروغ بده، فهمید مقاومت کنید در برابر. و الامناء خونه، و کسانی که بهشون اعتماد شده امینن، اموال عمومی، حقوق اجتماعی، حقوق محرومین دست ایناش، خائن باشن. ولی امنا خونه، یعنی اونایی که امانت دارن خائن باشن، مراقب باشه تو جایی که پول، اموال عمومی، قدرت و امکانات هست، مراقب باشید خائنان اونجا بر سر کار نیان. و آخرین روایت از حضرت امیر علیه السلام این تعبیر، فرمودن که پیامبر گفتن حواستون باشه یه وقتی جامعه به این سمت میره که الان هم تا حدودی آمده، تعبیرای خیلی عجیبه. فرمودن که قل الوفا، حضرت امیر فرمودن، پیامبر فرمودن مراقب باشید نگذارید به این سمت برید جامعتون، اگه دارید میرید برگردید خودتون اصلاح کنید. جامعه اسلامی جامعه ایست که مردم همدیگر رو دوست دارن و وفادارن به هم و به تعهداتی که میکنن پای حرفاشون میستن. اگه چکی رو سفته‌ای رو امضا میکنه پاش وای میسته، اگه یک تعهدی میده پاش وای میسته، قول و قرار میگذاره. تو ازدواج آقای قبل ازدواج چقدر دروغ میگن به هم خانواده ها، همه نه بعضی، بعضی که خیلی هم دروغ میگن، معامله میخواد بکنه جنس، پروژه برمیداره دروغ میگن به هم، یک پروژه رو انجام داده به دروغ میگه اینقدر سرمایه‌گذاری کرده در حالی که نکردی. پیامبر فرمودن که مراقب باشید بی وفا نشید، یک جامعه که وفا نکنن به تعهداتشون، اینها یک جامعه اسلامی نیست، جامعه انسانی، جامعه است که مردم به حرفاشون وفادارن، به هم دیگه وفا میکنن. بعد فرمود جای روزی میرسه که شرایطی اگر برسه مراقب باشید، جلوش بیستید، مقاومت کنید. غل الوفا، وفا کم میشه، کم شد. و شاع الزنا، روابط جنسی نامشروع زیاد شد، زیاد میشه، در حالی که همونا میتونن رابطه مشروع با هم داشته باشن. آخه تشکیل خانواده تو اسلام آقا آسان ترین کاره، دو تا کلمه است، حتی لازم نیست آخون بگه، یک تعهد متقابلیه. میگه وقتی شرعن میتونی به راحتی خانواده دائمی تشکیل بدی، اگر خانواده دائمی هم نمیتونی میتونی خانواده موقت تشکیل بدی. میگه آقا من الان شرایط من جوریه نمیتونم خانواده دائمی تشکیل بدیم و ممکنه به گناه و به زنا بیفتیم، دوست دختر، دوست پسر، فلان فلان. خب یه خانواده موقت تشکیل میگه آقا 6 ماه اینا زن و شوهرن با رعایت احکامش. اسلامی که مسائل جنسی و مسائل عاطفی و علاقه دختر و پسر و زن و مرد به هم رو که علاقه الهی است، این عشق الهی است، حتی شهوت هم الهی است. شهوت در اسلام یک امر الهی است، نعمت خداست، خدا این انرژی و این جاذبه رو گذاشت، اگه نه خانواده تشکیل نمیشد. کی شر شهوت خیره ها، کی شر میشه؟ لحظه ای که دیگه از کنترل خارج میشه، افراط و تفریط، خارج از پروتکل ازدواج دائم یا موقت، خارج از پروتکل اخلاق و عدالت و عقل، این میشه ظلم و گناه، این میشه حرام. فرمودن وفا کم میشه تو خانواده ها، زن و شوهرها بی وفا، کم وفا تو معامله ها، به هم وفا نکنن، زنا و روابط نامشروع زیاد بشه. و این چیزی که حالا رایج شده به نظرم فکر نکنم اون زمان اینقدر بوده. و تزین الرجال بثياب النساء، آقایون زنانه میپوشن و مثل خانوما خودشون آرایش میکنن، زیر ابرو برمی‌دارن. از همین فهمید پیامبر فهمید یه روزی میرسه که مردا مثل خانوما میان بیرون. و سلب عنهن قناع الحیا، حیا تو جامعه ضعیف میشه، شرم جنسی، شرم اخلاقی ضعیف میشه. مراقب باشید در برابر اینا بیستید، در حد هر کسی در حد توانش. و بعد حضرت امیر فرمودن که حالا من به شما بگم، ما بالکم قد رکنتم الی الدنیا، چه شد شما رو که دل دادید به دنیا و تکیه کردید به مسائل فقط مسائل دنیوی؟ چه مرگتون شده؟ به جامعه خودشون، به مردم کوفه گفتن، چه مرگتونه؟ ما بالکم قد رکنتم الی الدنیا، می ترسید از دشمن، مبارزه دیگه نمی کنید، وادادید، رکنتم الی الدنیا، یعنی وادادی. دیدی آدم وقتی واشده یه مرتبه خودشو بخواد ول کنه بیفته روی توشکی، روی مبلی، چیزی چجوری خودشو بخواد رکنتم الی الدنیا، میفهمد یه مرتبه وادادید، همتون خسبیدید. و رضیتم بالذیم، ذیم یعنی ظلم پذیری، راضی شدید که به شما اهانت بشود، راضی شدید که حقوق شما رو پامال کنن. از دمی میگه چتون شد؟ چرا اینجوری شدید؟ چرا مقاومت نمیکنید؟ راحت دارن میان بر شما مسلط بشن و شما با میشه نگاه میکنه میگه به من چی؟ اینا بخشی از مفاهیمی است که در روز میلاد حضرت امیر من عرض کردم، از تعبیر حضرت امیر علیه السلام خدمت دوستان بگم. دو تا کل عرض بنده، دو تا نکته از خطاب به شما. نکته اول، کسی نباید از شما بشنوه آه اینو میگم شهدا رو فراموش کردن. خب به درک که فراموش کردن، مثل کسی میگه که بعضی هستن خورشید رو میگن خورشید نیست، خب اونا کورن. کسی که میگه خورشید نیست کوره، او باید منفعل باشه. یا تو خودت یا قبول داری خورشید هست یا قبول نداری. تو وقتی که شرمنده میشی معلوم میشه تو خودت هم شک داری که این راه درست بوده یا نه، ارزششو داشته یا نه، این خورشید هست یا نیست. اون وقت مشکل تو اون کسی نیست که به تو این حرف رو زده، مشکل تو خود تویی. و پدرانی که فداکاری کردن اگر واقعا ببینن به فرزندانشون مسیر خدا رو، یک زندگی سالم الهی دارن، خدمت به خدا، خدمت به خلق، اونا چه اونایی که از عالم رفتن شهید شدن یا از دنیا رفتن، چه اونایی که هستن، به شما بگم مشکلاتی که داشتن خیلی راحت تحمل میکنن. اما میدونید بر چه پدری سخت میگذره؟ پدری که خودش در این مسیر حق فداکاری کرده، بعد ببینه فرزندش شرمنده است یا قبول نداره یا اصلا نمیفهمه چیزا رو، یا اصلا مسیر دیگه ای رو داره، تو کاری نداره به این حرف. او پدر خیلی زجر میکشه. ببین من به شما بگم، حتی اگر لبخندم بزنه این قلبش داره میسوزه، چون میگه من هرچی داشتم تو این مسیر در حد توان دادم، ولی بزرگترین سرمایه زندگیم که فرزندمه او انتخاب دیگری کرد. این خیلی بهشون سخت میزنه، مخصوصا اونا که شهید شدن رفتن. امیدواریم انشاءالله موفق باشید تو کارتون، درستون، زندگیتون، و ما و همه جامعه به شما، به پدرانتون، به خانواده، به مادرانتون و به خود شما، همه ما مدیونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.